بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم که یکی از نکاتی که در نگاه امام در تحلیل مسئله مالکیت و ملکیت پروردگار وجود دارد این است که امام در این حالی که بحث ثبوتی و بحث عمیق معنوی را در ارتباط با مالکیت و ملکیت پروردگار ارائه می کنند، بحث ظاهری و قرائتی را هم ارائه می فرمایند و لذا ملاحظه فرمودید که استدلال فرمودند به صحت قرائت مالک به واسطه تسامع و قرائتی که از مردم نقل شده و آحاد در جیل بعد جیل و مصر بعد از مصر این قرائت رو ارائه کردن، کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه مسئله مالکیت و ملکیت اعتباری را که خدای متعال هم برای او سلطنت اعتباری و هم برای او مالکیت اعتباری در طول مالکیت حقیقی و ملکیت حقیقی مسلمه و منافاتی بین در واقع این حیث اعتباری و حیث حقیقی ندارد. و عرضم کردیم که دوستان بزرگوار ما خاطرشون هست در بحثای فقه بیع ما یکی از اشکالاتی که ما به فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در بیع می‌گرفتیم همین بود که ما در مسئله بیع و معاملات وقتی می‌خوایم درباره ملکیت اعتباری سخن بگیم و مالکیت و ملکیت اعتباری را مطرح بکنیم، مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه متمرکز می شد بحثشون سر اضافه اشراقی و مالکیت تکوینی پروردگار و ما عرض کردیم که اون مطلب درسته، اما ما در روابط عقلایی باید با مفاهیم اعتباری کار کنیم و البته این مفهوم اعتباری در طول اون ملکیت حقیقی است. نکته سومی که در بیانات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وجود دارد این است که ما وقتی وارد ملکیت حقیقی خدای متعال میشیم باید برای تحلیل این ملکیت حقیقی چند نمونه از ملکیت‌های حقیقی و مالکیت‌های حقیقی را بررسی کنیم. مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح، مالکیت انسان نسبت به قوای ظاهریه و باطنیه، مالکیت نفس نسبت به افعال ذاتیه که از شؤون نفسند و مثال خوبی امام ارائه کردن مثل ایجاد صور ذهنیه که عرض شد فاعلیت نفس نسبت به اونها فاعلیت به رضا یا به تجلیه نه فاعلیت به القصد. ببینید ملاحظه میکنید سه گونه ملکیت حقیقی را امام ذکر میفرمایند، باز خلاصه ملکیت خدای متعال را نسبت به ما سوا از این سه نمونه ملکیت حقیقی تلقی نمیکنند. یا مالکیت عوالم عقلیه مادون خود رو، خب بنابر این که ما بالاخره جوهر عقلانی رو قائلیم و برهان قائم میشه بر اثبات جواهر عقلیه و جواهر عقلیه نسبت به مادون مالکیت حقیقی دارن، منتها اینجا بحثی داریم در حکمت که آیا این جواهر عقلیه تصرف در عوالم مادون به اعدام و ایجاد میکنن یا نه. و خاطرتون هست که بر همین اساس عرض کردیم یک بار نگاه ما تشکیکه، یک بار نگاه ما ترقیق تشکیکه. در نگاه تشکیک طولی
هر مرتبه ای علت مرتبه مادون نشه. و معنای علیت مرتبه مادون این است که اون ما فوق موجد مادونه و ما فوقه که مادون رو ایجاد میکنه. لذا تصرف ما فوق در مادون در تشکیک طولی و مراتب طولی وجود به ایجاد و اعدامه، که این یک بیانه. ولی در نگاه ترقیق تشکیک که قبلا در ابتدای تفسیر حمد عبارتش رو از امام و تلمیذ بزرگوارش مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه ما قرائت کردیم، اون موقع در واقع مراتب وجود حائل موجودات مادون نسبت به ذات اقدس اله نیستند. اگر اونها حائل در واقع خدای متعال نباشند، ارتباط خدای متعال با پایین سلسله این ارتباط او با حلقه اول سلسله وجوداته. بنابر این نگاه خالق حقیقی و موجود حقیقی همه مراتب ذات اقدس اله، که چون ما قبلا بحثش رو انجام دادیم الان از بحث تفصیلیش اجتناب میکنیم، اگر این نگاه رو ما تقویت کردیم که امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما این نگاه را تأیید میکنن و تثبیت میکنن، بر اساس این نگاه در واقع موجودات عقلی و جواهر عقلی تصرفشون در مادون به ایجاد نیست، بلکه موجود فقط اوست، فقط اوست که ایجاد را انجام میده، فقط اوست که اعدام را انجام میده. و لذا قبلا بحث کردیم که هر موجودی اسم الهی است، فعل او هم که فعل اوست باز اسم الهی است. چرا؟ چون او حائل بین فعلش و ذات اقدس اله نیست. بر اساس این نگاه در واقع نقش همه موجودات نسبت به ایجاد نقش اعدادیه و خدای متعال است که هو الاول و هو الاخر، هو ظاهر و هو الباطن، هو معکم اینما کنتم. اوست که ایجاد میکنه، اوست که اعدام میکنه و تمام مراتب سلسله با این نگاه در واقع دخالت و تصرفی در ایجاد و اعدام ندارن. موجد اوست اینطوری در همه مراتب و همه اشکال حقیقت مراتب واقعی موجودات. ولذا عرض کردم بر این در این نگاه دیگه ما تشکیک طولی به اون معنا که سلسله ای داشته باشیم و اون سلسله هر حلقه ای در واقع علت ایجادی مادون خودش باشه، این شکل پیدا نمی کنه. با عنایت به لاحدی ذات اقدس اله، این لاحدی اقتضا می کنه که هیچ در واقع کمالی اون در واقع نباشه که از اونجا یافت نشه و هیچ موجودی حدی برای او به حساب نیاد، که بحثش رو عرض کردم انجام دادیم. امام اینجا باز ببینید با چه دقتی این رو درست میکنن. امام میفرمایند ما سه جور مالکیت حقیقی را گذاشتیم کنار: مالکیت نفس به اعضا، مالکیت نفس به قوا، مالکیت نفس نسبت به افعال ذاتیه. این ستار گذاشتیم کنار. مالکیت در واقع جواهر عقلانی نسبت به مادون، بنابر آن که اینا تصرفشون در مادون از باب ایجاد و اعدام باشه. خب میخوایم اینو بذاریم کنار، که حالا میگیم چطور میذاریم کنار. مالکیت قوای عقل، جواهر عقلی نسبت به مادون، بنابر اینکه اونا دیگه تصرف در اعدام و ایجاد نداشته باشن. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بگن همه اینا رو باید در مالکیت ذات اقدس اله نسبت به مادون و سلطنت حقیقی خدای متعال برای مادون بذاریم کنار. تعبیر اینشون تعبیر بسیار دقیقی است. که میفرماند که و از قبیل مالکیت عوالم عقلیه مادون خود را نیز نیست، گرچه آنها متصرف هم در این عوالم به اعدام و ایجاد باشند. یعنی اگر متصرف هم باشند باز مالکیتشون فرق داره که حالا عرض میکنی، اگر متصرف نباشند که دیگه باز به طریق اولا مالکیت ندارن. حالا چرا اگر متصرف باشند به اعدام و ایجاد مالکیتشون از نوع مالکیت خدای متعالی است؟ خودشون توضیح میدن، زیرا که تمام دار تحقق امکانی که در واقع ذل فقر در ناصیه آنها ثبت است محدود به حدود و مقدر به قدر می باشد. هر موجودی حدی دارد ولو به حد ماهیتی، بالاخره کل ممکنه زوج ترکیبی و هر ممکنی ماهیتی دارد و هرچه با محدود به حد باشد با فعل خود به قدر محدودیتش بینونت دارد. مباینت فاعل با فعلش از باب این که این فاعل حد وجودی داره مسلم، اما تنها موجودی که حد نداره و عرض کردم بر اساس لاحدی، امام رضوان الله تعالی علیه در تفسیر سوره حمدشون همین تعبیر رو به کار می بردن که ما اگر حد و از ذات اقدس اله کنار گذاشتیم و برای ذات اقدس اله ما حدی قائل نشدیم، و به تعبیر زیبایی ایشون که فرمودن در فلسفه اعلا این ثابت شده و خود در واقع حدی موجودی نیست که او برای او حدی به حساب بیاد، بنابراین خلاصه اگر این رو قائل شدیم اون موقع یک نوع ارتباطی ذات اقدس اله به مادون داره و یک نوع احاطه قیومی حقانی داریم که این احاطه قیومی حقانی احاطه بی نظیره و نظیری برای او خلاصه در دار تحقق ما نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. تعبیر بسیار بسیار زیبایی داشتن امام که عرض کردم ما اینها رو خوندیم یک بار و بنا نداریم دوباره تکرار اون مطالبی رو که قبلا خوانده شده خدمت شما ارائه کنیم، ولی اونجا ایشون خیلی عالی بر اساس اون چه در فلسفه خلاصه اعلا مطرحه بیان فرمودن و لذا خلاصه رابطه را یک رابطه استثنائی و بی تکیف با قول مولانا دارن. تعبیر اوشون اینجا این بود که اینها بله یک چنین موجودی که مبدع یک ایجاد می شود، مبدع یک موجود می شود، تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او پیدا وجود پیدا می کنن مستجمع همه همان اوصاف هستن به طریق نقص، منتها مراتب دارد. یک مرتبه اعلا که در آن همه اوصاف حق تعالی هست به اندازه ای که امکان دارد، اما را امام اونجا سلسله را درست می کنه. این موجوداتی که ما خیال میکنیم سلسله را به ترتیب درست میکنه تا میرسه به اون اسم اعظم به تعبیر خودشون. ولی اسمیت و در واقع این نکته که همه در واقع مخلوقند و مخلوق بیواسطه ذات اقدس اله هستند رو اونجا خلاصه تحلیل میکنن. خیلی عالی، اینجا هم همین تعبیر رو دارن که دوستان از کردم مراجعه بفرماین به در واقع همون مباحث اولیه تفسیر سوره حمد ایشون در صدا و سیما، اونجا این رو بیان کردن. فرمودن هرچه محدود به حد باشد با فعل خود به قدر محدودیتش بینونت داره و احاطه قیومی حقانی ندارن، پس تمام اشیا به حسب مرتبه ذات خود با منفعلات خود مباین و متقابل می باشن و به همین جهت احاطه ذاتیه قیومیه ندارن. بنابراین ولو برای موجودات دیگه تصرف به ایجاد و اعدام هم قائل بشید، که البته لازمه این تحلیل اینه که قائل نشید، ولو قائل بشیم بینونت مسلمه، چون اون موجود محدود به حد فعلش هم محدود به حد بینونت پیدا میشه بینشون. تنها موجودی که این بینونت رو ندارد اون موجودی است که حد ندارد، و البته این حد وسط لا حدی اقتضا میکنه که او خالق باشه، تشکیک جمع بشه، ترقیق تشکیک اتفاق بیفته و اون موجودات ظهور در واقع خدای متعال به حساب بیان و اون سلسله علی و معلولی اصلاح بشه. و تصور ما از مسئله علیت و معلولیت رو در واقع فلسفه اعلا اصلاح میکنه، ولی علاوه بر اصلاح اون مسئله که اگه اون رو هم ندیده بگیریم، این بینونت به واسطه حد وجودی در واقع این موجود با مخلوقات خودش محفوظه. لذا تعبیر عالی امام رضوان الله تعالی علیه که ما تمام اون موارد مالکیت حقیقی و غیر اعتباری را که مراتبش رو عرض کردیم باید از مالکیت و سلطنت حقیقی خدای متعال جدا کنیم. و می‌فرمان اما مالکیت حق تعالی که به اضافه اشراقیه و احاطه قیومیه است، مالکیت ذاتیه حقیقیه حق است. مالکیت ذاتیه حقیقیه حقه، این قید حقش اونا رو از بقیه جدا میکنه. در بقیه اون امثله مالکیت حقیقیه بود، نفس نسبت به اعضا، نفس نسبت به قوا، نفس نسبت به افعال ذاتیه، عالم عقول نسبت به مادون، بنابراین که تصرف به اعدام و ایجاد داشته باشه. مالکیت حقیقیه داریم اما حقیقیه حقه نداریم، چون بینونت به واسطه حدداری مسلمه. اما تنها مالکیت حقه حقیقیه که در او بینونت نیست، مال ارتباطی است که ذات اقدس اله با موجودات دارد که به هیچ وجه شائبه تباین در ذات و صفاتش با موجودی از موجودات نیست. و مالکیت آن ذات مقدس، حالا لازمه این تحلیل هم تو که عرض کردم، اون موقع اینه که هیچ مرتبه از مراتب این سلسله حائل او با ذات اقدس اله نیست. مالکیت آن ذات مقدس به همه عوالم علی‌السواست، بدون آن که با موجودی از موجودات به هیچ وجه تفاوت کند یا به عوالم غیب و مجردات محیط‌تر و نزدیک‌تر باشد از عوالم دیگر، چه آن که مستلزم محدودیت و بینونته. لذا ایشون میخواد بفرماد که ببینید ما بنابر این مبنا چاره ای نداریم، باید سلسله را جمع کنیم، او را اول و آخر، ظاهر و باطن، اقرب الیکم من حبل الورید، یحول بین المرء و قلبه، اون آیات نورانی کتاب خدا رو که قبلا هم اشاره کردن الان هم دوباره اشاره میکنن، این رو ارائه کنیم. لذا میفرمایند که بدون آن که با موجودی از موجودات به هیچ وجه تفاوت کند یا به عوالم غیب و مجردات محیط‌تر و نزدیک‌تر باشد از عوالم دیگر، چون که مستلزم محدودیت و بینونت است و ملازم با افتقار و امکان شود. چقدر عالیه. اگر او بخواد حد پیدا کنه ممکنه، اگر قراره ممکن نباشه لا حده، اگر قرار لا حد باشه سلسله ای در کار نیست، اگر قرار لاحد باشه همه اسمند، همه ظهور او هستند به قدر وسع وجودیشون، و اسم اعظمی دارد که همه صفات او را واجد است اما به شکل امکانی. این اگر بخواد سلسله نسبتش با حلقات متفاوت باشه، این ملازم با فقر و امکان است. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. بعدم ایشون رضوان الله تعالی علیه آیاتی رو از کتاب خدا که ناظر به این معنای از مالکیتن رو ذکر میکنه. نحن بله چنانچه اشاره به این معنا ممکن است باشد، قوله تعالی نحن اقرب الیه منکم در سوره شریفه واقعه، نحن اقرب الیه منکم، از شمایی که کنار اون نشستید ما به اون نزدیکتریم تا شما، نحن اقرب الیه من حبل الورید، الله نور السماوات والارض، که دیگه ما تفاسیر این نور بودن نه منور بودن رو قبلا در تفسیر سوره حمدشون داشتیم، در سوره تفسیر صدا و سیما، هو هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، الهیت او در آسمان و زمین یکسانه، و له ملک السماوات والارض، این ملک آسمان و زمین مال اوست، این مالکیت مالکیت حقیقی است، ملک السماوات و ملک الارض یکسانه، یک نسبته، هیچ تقدم و تأخر، خلاصه قرب و بعدی در این حلقات سلسله موجودات نسبت به ذات اقدس اله وجود نداره. و قول رسول الله صلی الله علیه و آله از قرار منقول، لو دلیتم بحبل الى الارضین السفلا لهبتم علی الله، اگر با ریسمانی به ارضین السفلا خلاصه پایین برید لهبتم علی الله. و قول حضرت صادق علیه السلام در روایت کافی، فلا یخلو منه مکان ولا یشتقل بهی مکان ولا یکونو الى مکانن اقرب منه الى مکان، خلاصه همین مطلب دیگه، قرب و بعد و فاصله ای بین ذات اقدس اله و حلقات سلسله وجود نداره. و قول حضرت امام علی النقی صلوات الله علی، وعلم انه اذا کان فی السماء الدنیا فهو کما هو علی العرش و الاشیاء کلها له سوا علمن و قدرتن ملکن و احاطتن، احاطه قیومی حقیقی وجود داره و این احاطه قیومی حقیقی خود ذات اقدس اله یک احاطه بی نظیره. خب اگر این طور شد، ملاحظه فرمودید که انصافا این نوع نگاه امام رضوان الله تعالی علیه نگاهیست بسیار عمیق‌تر از نگاهی که ما در فرمایشات محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه یا در فرمایشات استاد بزرگوارمون آیت الله مکارم در تفسیر نمونه داشتیم. بعد امام این سوال رو مطرح میکنه، اگر مالکیت الهی و احاطه قیومیه حقیقیه خدای متعال برای همه اشیا و همه عوالم علی السوائه، پس چرا این ملکیت یا مالکیت را به یوم الدین اختصاص میده؟ چرا این کارو میکنه؟ اینجا امام رضوان الله تعالی علیه برای تحلیل این معنا هم احتمالاتی را ارائه میکنن که انشاءالله در جلسه آتی این احتمالات رو پیگیری خواهیم کرد، که شاید از باب این باشد که یوم الدین یوم الجمعه، که مالکیت یوم الجمع رو عرض میکنیم، یا اینکه ظهور مالکیت و قاهریت حق تعالی در یوم الجمع که رجوع یوم رجوع ممکنات به باب الله و صعود موجودات به فناء الله می باشد، که اجازه بدید که انشاءالله در ادامه بحثمون این رو پیگیری کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.